وبه نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. البحث التحقيق درباره حكم لقاء متخلل که عامیانش گفته می شود لقاء متخلل. منظور از لقاء متخلل که معلوم شد برای ما همون انقطاع دم هست بین حیزتین در حیزه واحده در خلال ده روز. اگر کسی سه روز اول دم ببیند حیض شده است، اگر یک روز دو روزی انقطاع حاصل بشود بعد هم رؤیت دم داشته باشد تا ده روز این حالت به وجود بیاد، بعد از انقطاع خروج دم باشد، مشهور این است که کل این ده روز حیض به حساب میاد. اون انقطاعات وسط کار که بهش میگیم نقاء متخلل در حکم حیض است که دیروز شرح مبسوطی اعرابه شد به عنوان اینکه این نقاعات متخلل در حکم حیض هستند و گفته شد که این حیضیت حکمی است نه حقیقی. اشکال نکنید که وجدانن طهر است، چگونه حکم به حیض می شود؟ شرحش مفصل خداوند توفیق داد برای شما داشتیم الحمدلله. اما رأی مخالف مشهور، بعضی از فقها ها از جمله با عنوان چهره برجسته در این قسمت از بحث صاحب حدائق می فرماید که نقاع های متخلل طهر است نه حیض. کتاب حدائق جلد 3 از صفحه 161 تا صفحه 164 مسئله را مبسوط بحث میکنند، روایات متعددی میآورد که به طور خلاصه فرمایش ایشان را جوهرگیری کرده و تلخیصاً برای شما ارائه بدیم. ایشان در ابتدا امر اعلام میکند که ظاهر خبر یونس، خبر یونس همان باب 12، باب 12 حدیث شماره 2، باب 12 ابواب حیض حدیث شماره 2 که آمده بود، به طور مفصل حدیث طولانی بود، می فرماید ظاهر این خبر این است که نقائی که بین ایام متفرقه داخل ده روز هست طهر هست. چرا؟ برای اینکه در این متن که حدود یک صفحه هست این روایت شرح داده شده است که حیض به ایام متقدمه و متأخر است. این جوهرگیری است که الانم عزیزم آقای محمدی هم اینو سوال داشت. ایام متقدمه و متأخره، یعنی یک روز اول دو روز آخر می شود چه؟ از ایام حیض. این ایام متقدمه و ایام متأخره که از حیض حساب بشود چطوری؟ بشماری روز که رؤیت شده در اول و روزی که در آخر رؤیت شده. این موارد اگر سه روز بشود حیض محققه. پس چه؟ پس سه روز حیض اعلام می شود و نقاع متخلل وجود داشته. نقاع متخلل جزء حیض حساب نشده. بنابراین ظاهر این خبر این است که این نقاهای متخلل جزء حیض نیست بلکه طهر هست. بعد می فرماید که اشکال نشود که روایات استفاضت، نصوص در حد استفاضه آمده است که اقل طهر 10 روز هست. پس اقل طهر که 10 روز هست، اینجا اقل طهر شما چه میشه؟ 1 روز، 2 روز، 3 روز با اون قاعده تطبیق نمی کند. این اشکال اگر بکنید جواب میدن. فانه یقال، می فرماید که در جواب این اشکال گفته می شود که این اقل طور که 10 روز هست جمع می کنیم بین نصوص، نصوصی که اقل طور را بین الحیضتین اعلام می کند و نصوصی که ایام را جمع می کند در 1 دهه به اندازه 3 روز حیض. این نصوص رو که با هم جمع بکنیم نتیجه چه می شود؟ گرفتید نتیجه می شود که اقل الحیض 10 روز بین الحیضتین، نه بین حیضت واحدت. تمام. پس با قاعده منافات ندارد و جمع درست هست.
یعنی این اقل تو مال اونجا میشه که یه خانم تو ما 2 بار حیض میزنه، 10 روز اولش و 10 روز
آخر. درست. این امکان داره، این امکان داره و بله به اینم تطبیق. همیشه اینجوری نیست، یعنی اگر یک حیض رو دید خب تمام شد تا 10 روز، تا 10 روز که تمام شد بعد طهر دید، بعد 5 ششم خون دید، این چیه؟ این حیض اول نیست که 10 روز تمام شد، حیض دوم هم نیست که 10 روز نیامده، همه بر استحاضه می شود. درست شد؟ پس اگر یا خانم 10 روز مدتش تمام شد کاملا حیض می شد یا بعضی از روزه شد 10 روزش کامل شد، بعد از 10 روز که پاک شد 10 روز کامل دیگر پاک بود، بعد از 10 روز اگر خوندید جد حیزه دوم، اونجا که آمده است اقل طهره 10 ایام جاشو پیدا کرد. کجاست؟ بین الحیضتین. می فرماید که این مطلبه که گفتیم شاهد جمع هم داریم، شاهد جمع یا معید، صحیحه محمد ابن مسلم قدس الله نفسه و زکیه باب 11 حدیث شماره 1، باب 11 حدیث شماره 1 از امام باقر علیه السلام، همین باب 11 ابواب حیض، حدیث شماره 1 صحیحه محمد ابن مسلم، سند رو چند بار خوندید تکرار نکنم. عن ابی جعفر علیه السلام قال، لا يكون القرء في أول من لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم. همونی که الان براتون شرح دادم میفهمی که دیگه بهترین معید میشود و شاهدم همین است که این ده روز این عشرت ایام منحین تطهر الا ان تردم زیل این صحیح شاهد است بر این که منظور از این ده روز عشرت ایام طور بین حیدتین هست. بعد از که این روایت رو میفرماید اضافه میکند که روایت شماره 3 این باب هم که بازم صحیح هست. شماره 3 این باب که حدیث صحیح و سندی اونم از امام باقر علیه السلام صحیحه هم بازم صحیحه محمد ابن مسلم هست. قال الامام الباقر علیه السلام اذا رأت المرأة الدم قبل عشرت ایام فهو من الحیضة الاولى. رأت الدم گفته است خون ببیند قبل از عشرت ایام می شود از حیض اول و این کانه بعد العشره فهو من الحیضة المستقبله. اگر بعد از عشره باشد این بعد العشره یک تقدیر می طلبد بعدش عشرت بعد طهر می شود من الحیضة المستقبله. این مؤیده که منظور از اون اقل طهر عشرت ایام بین حیضتین نه طهری که متخلل است نه نقای متخلل. این سه تا روایت شد. بعد می فرماید که روایت دوم و سوم هم داریم باب 6 از ابواب حیض کتاب وسائل.
دو تا روایت
منتها مضمونشون یکی. باب 6 از ابواب اون دو تا روایت بود این دو تای بعدی میشه 4 تا. عددش هم وسائل هم شماره زده است. مضمونش که یکی سنداش فرق میکنه. سند که فرق بکند وحدت مضمون تعدد نمیارد. قاعده یادتون هست اگر وحدت مضمون همراه با وحدت سند بود یک روایت هست تکرار میشد. اگر مضمون یکی بود دو تا سند بود دو روایت. کتاب وسائل جلد 2 باب 6 از ابواب حیض حدیث شماره 1 و حدیث شماره حدیث شماره 2 و حدیث شماره 3. یکیش دو درست کنید مثل آقای حسینی که جلد 1 رو برای من جلد 2 درست کرد. حدیث شماره 2 صحیحه یونس ابن یعقوب هست. قال قلت لأبی عبدالله المرأة تردم 3 أيام او 4. قال تدع الصلاة حیزه نماز رو ترک کند قعود کند ایام قاعدگی میشن قعود فإنها ترد طهر 3 أيام او 4. قال تسلی. این دیگه صریحه از این بالاتر نمیشد. سند معتبر. گفتم هر کدام رو در جایش که میدید حقش رو ادا کنی نشود جایی که رأی خود آدم بعضی از شعرا شعر خودش ممکنه خیلی خوب میخونه شعر کسی دیگر هم مثل نصر میخونه و رد میکنه شعر خودش که میدید با آبودم نه هر کجا که رسیدی مطلب مطابق رأی ما بود یا نبود حقش رو ادا کنی. رضا گفتم براتون شیخ انصاری که در رسائل ادله اخباریه رو صحبت کرد، کامل 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 کرد، مطلب تمام شد، اخباره دیگه گوش نداد، ادله اصولی که رسید دیگه درس حاضر نشد، کامل بود ادله دیگه، ما چه کنیم که حاضر بشیم؟ آنا ادله صاحب حدایق به این شرط کاملش کنیم تا بدونیم که قضیه از چه قرار هستش. قلتو فإنها ترد طهر ثلاثت ایام او اربع اقال تسلی، قلتو فإنها ترد دم ثلاثت ایام او اربع قال تدع السلام، قلتو فإنها ترد دم ثلاثت ایام او اربع اقال تسلی، تکرار میکنم، قلتو فإنها ترد دم ثلاثت ایام او اربع قال تدع السلام تصنع بینهما، همینطوری هر موقع بعد از چند روزی که ثلاثت ایام محقق شده است اگر طهر ببیند چه کند؟ ترک کند. این در حقیقت صریح است، شک درش نیست. روایت دوم هم موثق است، موثقه علی وسیر به اسناده از سعد بن عبدالله عن سندی ابن محمد البزاز عن یونس ابن یعقوب عن ابی بسیر، سند فرق موثقه هست به وسیله سندی. خالص بخیره که میشناسید دیگه، سعد ابن عبدالله اهوازی هست، یونس ابن یعقوب هم که توصیف خاص دارد، ابو بصیر که ابو بصیر. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن المرأة تردم خمسة ایام و طهر خمسة ایام و تردم اربعة ایام و ترد طهر ستة ایام، فقال این رأت الدم لم تسلی و این رأت تو سلت ما بین اما و بین ثلاثین یا تا اینکه عادت بگیرن. در این رابطه ببینید دلالت دارد این روایت که روزی که در بین این ده روز خون دیده نشود حکم طهر دارد، اگر حمله به طهر نکنیم مستلزم لازمی می شود که قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه در متن آمده پنج روز مثلا خون دیده و چهار روز هم چی؟ و ترنم، پنج روز خون دیده و پنج روز طهر دیده. اگر بگیم که نقاء متخلل هم حیض هست، لازمش چی می شود؟ حیض از ده روز بیشتر می شود. لازمش اینه که نقاء متخلل باید طهر به حساب بیاد و الا پنج روز خون ببیند و بعد طهر ببیند و بعدم مدت خون ببیند که مجموع اگر با طهر حساب بکنند چه می شود؟ از ده روز بیشتر می شود. پس این را کسی نمی تواند منتظم بشود. صاحب حدایق می فرماید که این لازمه باطل است اجماعا، کسی نمی تواند بگد که حس از ده روز بیشتر است. این مطالب تا اینجا که تمام شد، تا ابواب حیض بود، ایشان می‌فرماید که روایت دیگری هم هست در ایشان، یا به زبان حال یا به زبان قال، چون من فقط رأی ایشان رو نیاوردم، ادله قول خلاف مشهور رو آوردم. درباره قول غیر مشهور روایت دیگری هم وجود دارد، عبارت است از روایت عبدالرحمن که در کتاب وسائل کتاب رسائل جلد 15 باب 17 از ابواب عدد. عدد یعنی عده طلاق. روایتی آمده است، عبدالرحمن نقل میکند از امام صادق علیه السلام. درباره سند این روایت گفته میشود که معلق، خب سند اول بخونم، محمد ابن یعقوب که شیخ کلینی است، عن الحسین ابن محمد که از اجلا و شیخ کلینی است، عن معلا ابن محمد. معلا ابن محمد توثیق خاص ندارد، گفته میشه سند ضعیف است. عن حسن ابن علی که روایتش درست است، عن ابان ابن عثمان که از اصحاب اجماع، و عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که از اجلا و ثقات و اصحاب امام صادق است. در سند فقط درباره معلا ابن محمد اشکال می شود، توثیق ندارد. منتها معلا ابن محمد در سند کامل و زیاره و در سند تفسیر قمی ذکر شده است. دو تا توثیق عام مساوی با توثیق خاص است. حافظه آقای علیزاده سند اعتقاد دارد. آخر اثر سیدون الاستاد هم میفرماید که درباره صحت سند این روایت اشکالی وجود ندارد، سند درست است. سند که درست شد میرسیم به متن. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأه اذا طلقها زوجها متى تكون هي املك بنفسها. قال منظور از سه تا حیض هست که بعد از سه تا حیض دیگه آزاد میشد، دیگه یدی و تصرفی زوج بر او بر زوجه مطلقش ندارد. صحبت از سه تا حیض به میان میاد. در این سه تا حیض مطلبی است که نشان میدهد که طهر نقاء متخلل جزء حیض نیست. مطلب عن المرأة اذا طلقها زوجها متى تكون هي املك بنفسها. املك اسم تفضیل مثل اولا که مؤنث و مذکر ندارد. متى تكون هي املك بنفسها، چه موقعی آزاد میشد، مالک نفس خودش میشود. قال اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ستو، حيض سوم اگر ببیند فهي املك بنفسها. این حکم. قلت فإن عجل الدم عليها، اگر خون زودتر رسید بر آن، عارض شد بر آن مرأه، قبل ایام قرعه ها، قبل از ایام طهر حیضش. فقال اذا کان دم قبل عشرت ایام فهو املك بها. فهو شد اذا کان دم قبل عشرت ایام فهو، یعنی پس زوج ملکیت و تصرف دارد به این خانم و از عدهش خارج نشد. و هو من الحیضت التي طهرت منها، و این دمی که قبل از عشره بوده از حیضه است که طهرت منها، که الان از اون حیضه اولا طاهر شده است. و این کانت دم بعد العشرت ایام فهو من الحیضت ثالثه، اگر دم بعد از ده روز بود از حیضه سوم، یعنی بعد از حیضه دوم و حیضه سوم اگر ده روز فاصله شد، حیضه سوم به حساب میاد و هی املک به نفسها، چه استفاده کردیم؟ استفاده این شد که بین الحیضتین 10 روز طهر باید فاصله داشته باشد و بین خود حیض نقاهای متخلل دیگه چیز حالا حکم حیض را ندارد. میفرماید که مضافر بر این مطلب دیگر هم از فقه رضوی استفاده می شود که برای شما آوردم کتاب فقه رضوی که ما درباره اعتبارش چیزی گفتیم که هم اعتقادی بود و هم احتراما للکتاب بود. ما یک نکته داشتیم، چه بود؟ گفتیم این کتاب، اصل این کتاب معروفه، در وجود خود این کتاب شک نیست که این کتاب کتاب فقه رضوی، این مطلب مهم نیست. حالا شک در اینه که این کتاب همش روایات امام رضاست یا فتوای شیخ رضوی، اصل کتاب کتاب درسته. بنابراین ما بر فرض که شک هم داشته باشیم خالی از اعتبار نیست. چرا؟ چون شیخ صدوق صحبتی بیان فتوایی ندارد مگر از ائمه معصومین، ما یفتی الا عن روایت. میفرماید که در همین کتاب فقه رضوی، که این کتاب فقه رضوی را برای شما گفته بودم که صاحب حدائق این کتاب را معتبر میداند، در این کتاب معتبر فقه رضوی آمده است و الحد بین الحیضتین القرع، جا را پیدا کرد، و هو 10 ایام بیاد، فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحیض قبل استكمال 10 ایام بیاد فهو ما بقی من الحیضت الاولى، و ان رأت الدم بعد العشر فهو ما تعجل من الحیضت الثانیه. این مؤیده بود که اون طهر بین الحیضتین هست. مطلبی که تا اینجا گفتیم اجازه بدید که برسیم به جایی که مسئله به بار بنشیند. در این رابطه فقیه همدانی کتاب مصباح الفقیه جلد 4 صفحه 45 می فرماید و کیف کان فروای معرضون انها عند المشهور، عمدتاً در جمع این روایات، روایاتی که تصریح دارند از چندین بند آن روایات دارای به اصطلاح عربی روزنامه‌ای دارای بنودی است که چند بند آن از ظهور گذشته است، بگی تصریح دارد که نقاه متخلل حیض نیست. تو می فرماید که این روایت معارضان آنهاست اندر مشهور، ولیکن این عبارتش الا ان رفع الید انها مع وثاقت سندها و عمل شیخ و غیر واحدین و غیر واحدین غیر واحدین من القدماء والمتأخرین فی غایت الاشکال. درست شد؟ فهمیدید؟ گرفتید؟ می فرماید که این روایت ارچند معرضون آنها هست ولی مسلک ایشان مثل مسلک سیدان الاستاد هست که اعراض را باعث ضعف و کنار گذاشتن روایت نمی داند، اعراض بکنه چه دلیلی داشته، فقها مشهور اعراض کرده. اگر اجماع بر اعراض باشد روایت میشه متروکه، اون از اعتبار خارجه. اگر مشهور اعراض بکند سیدونا به اعراض اعتماد نمی کند، که دیدید قبل از ایشان فقیه همدانی به اعراض مشهور تطیب اثر نمی دن. اعراض کرده است مشهور، میگه که اعراض بودن مشهور ثابته، شکه درش نیست، ولیکن رفعیت از آن رفعیت از همین روایت با وجود وثاقت سند، که سندش داره وثاقت، سندش داره وثاقت، و با وجود عمل شیخ، که عمل شیخ یک خودش یک مدرک و مستندی، و عده از قدما و متأخرین رفعیت از این روایت فی غایت الاشکال، بسیار سخت. بعد از که این مطلب رو فهمید، اجازه بدید این نتیجه رو بگیم. بعد میفرماید که از اون طرف و رفع الیت عن ظاهر الادله المتکاثره، متن خود مصباح الفقیه، طرف مقابل رفع الیت عن ظاهر الادله المتکاثره که مشهور دارن، اون چیه؟ اشکال، اون دشوارتره. پس چه باید بکنیم؟ رسیدیم به آنجایی که باید میرسیدیم. پس میفرماید فل احتیاط لا ینبغی ترکو، لا ینبغی ترکو رو بعد چند جمله میگه، اونم حتیشو کمار بیش آدم ننشتم. فل احتیاطو به تدارک عبادتها بعد انقضاء العشره التي رأت ما في خلالها، به مقدار ثلاثه ایام، لا ينبغي تركه. چه شد نظر ایشان در اون نقاهای متخلل که بحث را در گذشته طبق رأی مشهور مفصل بیان کرد، طبق ادله مشهور ظاهرا حیث می دانیم، اما بعد از که نقاهای متخلل آمد و این روایت یونس را دیدیم، احتیاط اینه که بعد از اتمام عشره اون نمازهایی که در نقاهای متخلل ترک کرده باشی اون رو چی؟ اعاده کنی. این احتیاط ایشان یه احتیاط خاصیه، ظاهرا فعلا حس میدانیم و در آخر اون نمازها رو اعاده میکنیم. این کار درستیه و با واقع این نزد، این احتیاط با واقع نزدیکه. وقت داری که احتیاط شرح بدم؟ این احتیاط با واقع نزدیکه تا اون احتیاطی که در متن گفته میشد، که و رأی سید الخوئی و رأی سید طباطبایی یزید در احتیاط به عنوان مکمل کوتاهی هست که به ما اجازه داده نمی شود که کامل کنید. انشاءالله برای فردا سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید.